بحثی که امروز داریم درباره قیاس است. توجه می فرمایید که ما در آغاز بحثمون مطالب مورد بحث منطق رو دو قسمت کردیم، یکیش معرف بود و یکیش حجت. معرف یعنی اون چیزی که به وسیله او تعریف می کردیم، در واقع همون کلیات پنجگانه بود که بعد حد و رسم و حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص ازشون تشکیل می شود. این معرف بود و یکی هم حجت. معرف پس همون اقسام پنجگانه یا کلیات خمس بود و حجت عبارت است از قیاس و استقراء و اینم تمثیل، که در جلسه گذشته خصوصیات هر کدوم رو گفتیم، پی بردن از کلی به جزئی، از جزئی به کلی، و در تمثیل پی بردن از جزئی به جزئی. یه اشکالاتی هم داشتید که بعضیشون جواب دادم و شاید هم باز ابهامی برای بعضیشون مونده باشد که اینو تذکر میدم ضمن بحث ما. مهمترین مسئله که ما در همه این سه مورد در مباحث و حجت داریم بحث قیاس هست. دقت بکنیم که در هر استقرایی هم یک قیاسی زیربنا هست. ما مثال زدیم اون هفته که اون جلسه که وقتی شما میگید این فلز، این آهن در اثر حرارت منبسط شد، اون آهن هم اونجا یافتیم، اون آهن و اون آهن و تعدادی آهن رو یافتیم، بعد دیدیم اینا در اثر حرارت منبسط میشن، بعد نتیجه میگیریم که چی؟ که هر آهنی در اثر حرارت مثلا 1300 درجه و اینجورا ذوب می شود یا در حرارت کمتر منبسط می شود. این حکمی که شما می کنید با این که تعداد استقراهایی که کردید، یعنی افرادی که پیدا کردید از آهن و آزمایش کردید، تعدادش محدود بود و معدود، 30 تا 40 تا مثلا آزمایش داشتید، بعد هم یک حکم کلی میکنید. خب این نتیجه کلی که میگیرید، گفتیم مال این است که شما یک قیاسی در اون بنیاد کارتون وجود دارد و اون این است که در همه موارد، در همه این 40 موردی که ما آزمایش کردیم، نتیجه یکسان بوده و اون انبساط آهن است در برابر حرارت یا فلز، اهم از آهن و غیر آهن، انبساط فلز است در برابر حرارت. این نتیجه که شما گرفتید و در 40 مورد بیشتر نبود ولی تعمیمش میدید به سر تا سر موارد، این یادمون باشد که مبتنی است بر یک برهان عقلی و اون این که این نتیجه نتیجه تصادفی نیست، این نتیجه مال طبیعت فلز است. یعنی این احکام مشابه مال طبیعت فلز یا طبیعت آهن است و وقتی حجم رفت روی طبیعت دیگه 40 مورد و 100 مورد و 1 میلیارد متر 1 میلیارد مورد ندارد. در تمام موارد هر جا این طبیعت یافت بشود، این حکم مال او، و به عبارت دیگر مال همسنخ بودن تمام اجزاء طبیعت است. یعنی میگید این حکم رفته رو طبیعت،
و در هر جا این طبیعت یافته شود این حکم رو دارد. توجه میکنید در واقع دیگه از چهل مورد میدید روی بی نهایت، میدید این که در چهل مورد این نتیجه را گرفتیم این تصادفی نیست، بلکه مولود طبیعت این فلز است و هر جا این طبیعت یافته شود این حکم رو دارد. پس ببینید وقتی میگید مال طبیعت است و هر جا طبیعت یافته شود این چنین است، و وقت میرید نتیجه که میگیرید میشود نتیجه کلی. و الا اگر شما باشید و استقرا 100 مورد هم 1 میلیارد مورد هم که پیدا بکنید، باز حکم کلی نمیتوانید به دست بیارید و به طور کلی استقرا اتهام که اصلا محال است که ما بتوانیم تمام اجزاء یک شیعی رو پیدا بکنیم، زیرا دست کم اگرم قدرت داشته باشیم اونایی که تا حالا موجودن میتونیم به دست بیاریم، الان موجودن، اونایی که گذشتن و اونایی که آیندن و هنوز نیومدن، اونا رو که ما نمیتونیم استقرا بکنیم. پس استقرا اتهام در حقیقت محال است. استقرایی که ما انجام میدیم استقرا ناقص است همیشه، ولی نتیجه که ازش میگیریم نتیجه کلی و درست هم هست. خب در تمثیل هم همیشه همینطور یک قیاسی درش نهفته است. مثلا میگید که حالا قیاس فقهی که شبیه هست در اینجا، میگید شراب حرام است. عرض کنم که مواد مخدر هم حرام است. برای چی؟ میگید برای زیان زدن یا آسیب زدن به عقل. وقتی میگید برای آسیب زدن به عقل، در واقع اینم باز بردید روی یک کلی. این هر دو تا دایره هم که دو تا جزئی هم این شراب، اینم مواد مخدر، اینا دو جزئی هم اما مندرج هم در این مفهوم آسیب زدن، آسیب رسوندن. یه جزئی مندرج در یه مفهوم کلی. پس در واقع وقتی میگید شراب حرام است برای این که به عقل ضرر میزند، معنیش این است که شراب حرام است برای این که به عقل آسیب میزند، و هر چیزی که به عقل آسیب بزند همین طور است. مواد مخدر هم آسیب میزند، پس اونم همین طور است. ببینید پس باز در اینجا هم در واقع یک قیاسی داریم. شراب حرام است چون به عقل آسیب میزند، و هرچه یا پس هرچه به عقل آسیب بزند و از جمله مواد مخدر حرام است. این در واقع گنجانیده می شود در این مفهوم عامی که در اینجا داریم. پس تمثیل هم در حقیقت یک نوع قیاس در نهفته است. بلا اگر نباشد خب شراب حرام است، مواد مخدر هم حرام است، چه ربطی به این دوتا وجود دارد؟ شما میگید که این و این هر دو به خاطر این حرام است. در واقع دارید علت رو به دست میارید. وقتی علت را به دست آوردید، حکم این رو به این سرایت میدید. و الا اگر بگید مثلا شراب حرام است، آدم کشی هم حرام است، اینا این تمثیل نیست. شراب حرام است، دزدی هم حرام است. از حرام بودن شراب به حرام بودن دزدی نرفتیم، اما در اینجا وقتی میگیم شراب حرام است، مواد مخدر هم حرام است، حرمت این رو از این به دست آوردیم. برای چی؟ برای اینکه وجه مشترکی دارد، با اینکه دو تا جزئی متمایزن از هم دیگر، دو تا جزئی هم ولی مندرج در یک کلی. خب این حرف رو برای این زدیم که توجه بکنید که قیاس در حقیقت مبنای این استقراء و تمثیل هم هست به یک وجهی. قیاس مبنای استقراء و تمثیل هم هست به یک وجهی. حالا میان سراغ قیاس که این مورد تاخت و تاز فراوان واقع شده است که اصولا قیاس به درد میخورد یا نه. خیلی از غربی ها و متکلمین خودمون، یعنی متکلمین اسلامی و عرفا، اینا به قیاس سخت تاختن. به طور کلی به منطق ارسطو تاختن که این به درد نمیخورد، به جز اتلاف وقت نتیجه ندارد. زیرا که همه حرفایی که دارد، بعضی گفتن این قسمت معرفش که به این جهتش تاختن این به درد نمیخورد، بعضی هم بیشتر به قیاس که مورد بحث ما تاختن، گفتن که همه حرفای ارسطو، مخصوصا منطق خود ارسطو و اون کلیات خمس و معرف رو گفتیم، بعدها بهش اضافه کردن، منطق ارسطو همش خلاصه می شود در قیاس، یا اونا همه مقدمه هم دیگه، مقدمه برای قیاس هم که قضایا رو توضیح می داد، سالبه، موجبه، محصوره، محمله، شخصیه، همه اینها بیان قضیه است. و بیان قضیه برای این است که ما در قیاس احتیاج به قضیه داریم. خب این قیاسی که این همه زحمت برش کشیده می شود، این به چه درد می خورن؟ به صورت‌های مختلفی بهش اعتراض کردن. بعضی ها از متکلمین خودمون مورد بحث قرار دادن این رو که بهشون میرسیم شخصی به نام سیرافی. سیرافی که از روستاهای گویا کازرون باشد، این اصلا از اهل شیراز است و نحوی، یعنی عدیب است. این یکی چون اینا تو کتاب هست اسمشون رو میبرم، شخصی هست به نام ابن تیمیه. ابن تیمیه متوفای 728 است. بنیانگذار این مکتب وهابیتی است که الان در عربستان سعودی رایج است. آدم بسیار واهوشی بوده است، ولی از لحاظ اون روح دیانت که عبارت از یک نوع ولایت و توجه به مسائل باطنی و معنوی باشد، از این جهت خالی بوده است. و به همین سبب عرض کنم که خیلی هم با شیعه مخالف بود، خیلی خیلی. یک کتاب چیزی داره به نام منهاج السنه که همش پشت است به شیعه، شاید بیشتره، حرفای بسیار مزخرف و تهمتها و افتراها و به هر حال. این آدم بنیانگذار این مکتب وهابی هاست که وهابی ها در سال در قرن 11 هجری آمدن و دوباره همون حرفا رو زنده کردن و زیارت اهل قبور رو حرام می دانستند و حمله کردن به کربلا، مردم کربلا رو، مثلا حالا همین پلیدهای حالا مردم کربلا رو قتل عام کردن، تخریب کردن، خیلی. بالاخره این مرد بسیار باهوشی، با این معایب فکری و نتائجی که از حرفاش بار اومد که الان هم گفتم سنی های سعودی تابعش هستند و مهمترین مسئله چون این است که شفاعت و زیارت قبور و نمیدونم ساختن قبر و این حرفا حرام است و همه حرفا خلاصه شد در این و تمام اون معارف اسلامی، اون روح دیانت خلاصه زوال پذیرفت. این ابن تیمیه یک کتابی دارد که در اینجا هم اسمش برده شده است به نام الرد علی منطقیین. در کتاب نوشته است الرد علی المنطق، ولی الرد علی المنطقیین اسمش هم معلومه، رد بر منطقیون. متوفای گفتیم 728 و کتابش هم الرد علی المنطقیون. شخص دیگری داریم به نام سیوتی. سیوتی سیوت اسم یک شهرش در مصر که الان هم بهش میگن اسیوت، دانشگاه اسیوت یا استاد دانشگاه اسیوت و اینها، محلیست بالاخره در مصر. اینم باز آدمی بوده است در قرن اوائل قرن دهم، سال 911 فوت کرده. اینا که تاریخی که می‌نویسن که توجه کنید از همون آغاز مورد بحث بوده که منطق رو یک اعتراض داشتن. این سیوتی هم کتابی دارد که اسمش در اینجا آمده است زون المنطق والکلام، عن المنطق والکلام. زون یعنی نگه داشتن، که ازش میاد مصون، میدونید مصون یعنی محفوظ، یعنی نگه داشتن سخن و کلام از علم منطق و علم کلام. این منطق و کلام معنی لفظی دارد و این معنی اصطلاحی دارد، یعنی نگهداری سخن و تکلم از علم منطق و علم کلام. این هم باز در اونجا اعتراض فراوانی دارد بر علم منطق. یکی دیگر از فقهای خودمون داریم در قرن گویا 12 یا 13 هجری به نام امین، محمد امین از سرآبادی. این محمد امین از سرآبادی از مجتهدین اخباری خودمون است. این هم کتابی دارد به نام الفوائد المدنیه که در اونجا نوشته است فوائد المدینه، باز یادتون باشد اشتباه است، الفوائد المدنیه، که در اونجا باز ایشون هم به منطق ارسطو اعتراض کرده. این 3-4 نفری که در این کتاب اسمشون برده شده است تفصیل مخالفتشون در یک کتابی است به نام متفکرینه اسلامی در برابر منطق یونان، کتاب نسبتاً خوبی. مخالفت این گروه رو در اونجا به تفصیل بیان کرده، به فارسی است و متن‌ها رو هم ذکر کرده. مال شخصی به نام طباطبایی اسمش، الان اسم کوچیکش یادم نیست. خب این گروه مخالفین منطق بودن از خودمون، و اما از غربی ها، یک کس دیگر هم نام نبردم و اون ابوسعید ابوالخیر است. ابوسعید ابوالخیر که در قرن پنجم میزیسته، قرن پنجم هجری، و از کسانی بوده است که روی فکر ابن سینا خیلی تأثیر داشته. ابن سینا در یک سفری که به نیشابور کرده بود با این شخص برخورد کرد و نقل می کنند که ابن سینا در طی 2 روز 3 روزی که با این در خلوت بودند و مباحثات مثلا فلسفی و عرفانی داشتند، چون این شخص عارف است، خیلی در ابن سینا اثر گذاشت. نقل میکنن که این کلاه درویشی رو، کلاه بله درویشی یا صوفیگری رو انداخت بالا و بعد این کلاه بین زمین آسمون متوقف شد. به ابن سینا گفت شما که فلسفه خوندید بفرمایید که علت موندن این کلاه در اونجا چیه؟ چون ابن سینا خوب صد درصد پایبند مسائل فلسفی و استدلال محض بود. گفت که خب قاعدتا باید بگه که طبیعت این کلاه این است که سقوط کند، به میل به طرف مرکز داشته باشد. یا گفت که اون اراده شماست، یعنی روح شماست که توانسته است این رو در اونجا نگه دارد، زیرا که روح عارف میتواند به حدی برسد که در کتاب شرح اشارات دارد یه حرفی میگه العارفو یخلقو به همتهی ما یشا، شخص عارف با اون خاص و تصمیمش میتوند چیزی رو که بخواد ایجاد بکند. عارف با تصمیمش میتواند چیزی رو که بخواهد ایجاد بکند. به هر حال دو تا فصل در آخر کتاب اشارات راجع به مقامات عارفین دارد. اصلا مقامات العارفین با این که ابن سینا اصل استدلال است نه عرفان، اما در آخر کتاب اشارات دو یا سه فصل درباره عرفا دارد. به هر حال پس از کسانی که باز مخالف بودند این شخص است. آها، اون وقت این شخص باز یه ایرادی به ابن سینا دارد راجع به منطق که اینو بعد انشاءالله خواهیم دید. پس از فلاسفه و متکلمین و از متکلمین و عرفای خودمون یه عده بودن و اما از اروپایی ها کسانی که مخالف منطق ارسطو بودن یکی دکارت بود. که در قرن 13 بوده دیگه، دکارت در 650 متولد 496 و متوفای 1650 یک قرن 13. اینم میگه که منطق ارسطو چیزی با آدم یاد نمیده. بعد خودش یه منطقی دارد که این ناتمام مونده، در حدود 22 تا قاعده ازش تبدیل شده که بعضیش هم همونجون ناتمام، قواعد رو فقط عنوانش رو نوشته ولی بقیهش رو ننوشته و بیشتر از ریاضیات استفاده می کنن که چجور ما می توانیم مثلا از یه مثلث می کشه و مطابق همون قوانین هندسی که خوندید زوایا رو به دست بدیم، نمی دونم این مجموع زوایا چجور می توانن مساوی با قائمه باشن دو قائمه باشن و یا اینکه این مربع چجور از اضلاع اینها ساخته بشود، همون حرفای فیثاغورس و نظیری. کاری که بالاخره دکارت میکند بیشتر جنبه ریاضی دارد و به منطق ارسطو کمتر میپردازد. دیگه این خالیه، این پوچه، اینم یه هست. از جمله از اروپایی که باز در اینجا اسمش برده است شخصیش به نام فرانسیس بیکن. فرانسیس بیکن که این هم در قرن 16 قبل از دکارت هست گویا. بله قرن 16 است و قبل از دکارت. اینم به منطق ارسطو اعتراض‌های فراوانی دارد و معتقد است که می‌باید یه منطق تازه به دست داد و خودش هم یه منطق تقریبا کم و بیش تازه به دست می‌دهد. و باز از کسانی که بنیانگذار منطق جدید هستند که دیگه وقتی منطق ارسطو رو از اعتبار می‌خوان بیاندازن و یه منطق تازه جاش بگذارن، یکی از فلاسفه آلمان است به نام لایبنیتز. این زد در انگلیسی صدای توسین در آلمانی میدن، لات نیست. این به فکر افتاد که این منطقه ارسطو چندان فایده ندارد و کلی ما میباید همون کاری رو که در ریاضیات انجام داده اند و با علامت گذاری مثلا ایکس و ایگرک و منهای ایکس منهای ایگرک آب و جمعهای جبری و فعالیت هایی که در ریاضی انجام دادیم، یه همچی کاری هم در منطق انجام بدیم و یه فکرهای هم ترد برای این زمینه طرح شداد که بعدم این رو دنبال کردم رو در قرن حاضر دیگه میدونید منطق جدید منطق بسیار گسترده و الان هم افراد بسیار برجسته ازش هستن، مثل همین تارسی که الان در آمریکا صاحب نظر است و عده دیگری. منطق ریاضی در حقیقت الان قسمت زیادی اون منطق ارسطو رو تغییر دادن اینها به یک شکل دیگری. البته منطق ارسطو رو نباید بگیم تغییر دادن، ولی آمدن یک طرحهایی دادن که بارورتر باشد این و نتیجه گیری آسان‌تر و حاصل خیزتر. این ایرادهایی است که تا اینجا شده. در کتاب یه تعریفی ایشون از فکر دادن، زیرا که ما قیاس که می کنیم در حقیقت یه نوع فکر به کار می بریم. قیاس که می کنیم یعنی از قیاس استفاده می کنیم یک نوع تفکر است، یعنی پی بردن از معلومی به مجهولی. این کار ما به همین جهت ایشون در خود تفکر رو و مراتب حصول معرفت رو و مراتب تفکر رو نشون میدن. این مراتب از این قرار است: یک، تأثیر یا اثرپذیری ذهن از عوامل خارجی. ما چیزایی رو میبینیم، احساس میکنیم، بعد اینها در ما اثر میگذارند و مثل دیدنی هامون، شنیدنی ها، بویدنی ها و امثال اینها. این مرحله که بالاخره شناسایی ما از مرحله احساس شروع میشود. معلوم است که تا با عالم خارج ارتباط پیدا نکنیم دست کم معلومات خارجی نخواهیم داشت. مرحله دوم جمع و جور شدن این صورت‌هایی که در گرفتیم از خارج، در واقع انباشتن تصورات یا آثاری که از خارج گرفته ایم. و